اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. خلاصه این کریمه آن است که مؤمنین و همچنین مهاجرین و مجاهدین فی سبیل الله امیدوار رحمت حق هم. در باره نزول این آیه کریمه گفته شد که مربوط به تتمه بحث قبل است، یعنی جریان عبدالله ابن جحش با همراهانش که ابن خزرمی را در ماه حرام کشتن و یک اشتباهی در این وسط رخ داد. عده گفتن این گروه دیگر آمرزیده نخواهن شد. اونگاه آیه نازل شد که اینها که مؤمنن و همچنین مهاجرین فی سبیل الله و مجاهدین فی سبیل الله هم، اگر یک خطری از اینها سر زده است مایه حبت اعمال اینها نخواهد بود. اینا همچنان به رحمت حق امیدوارن. این درباره شأن نزول. اما محتوای این کریمان است که امید را مخصوص مؤمنین ندانست. فرمود اونها که مؤمنن و همچنین اونها که مهاجر و مجاهدن. اگر آیه این چنین بود ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، چون که بعضی از آیات به همین رواله، این نشانه اختصاص بود که امید به رحمت حق مال کسی است که از نظر حسن فاعلی مؤمن باشد و از نظر حسن فعلی هم دارای هجرت به جهاد باشد. ولی چون والذینه عطف بر اون الذینه قبلی است و آیه این چنین است ان الذین آمنوا والذین هاجروا، معلوم می شود که هم مهاجرین و مجاهدین فی سبیل الله امیدوارن، هم اونها که مؤمنن ولی به هجرت و جهاد توفیقی نیافتن، هم امیدوارن. منتها رجا درجاتی دارد و رحمت هم مراتبی دارد. اون که مؤمن است و مهاجر و مجاهد فی سبیل الله است، رجا واثق دارد و رحمت خاصه مرجو به اوست. و اون که مؤمن هست ولی توفیق هجرت به جهاد نصیب اون شد، رجاء متوسط یا ضعیف نصیب اون شود و همچنین رحمت متوسط یا ضعیف بهره او خواهد بود. کلمه رجاء از جهت متعلقش معانی گوناگون دارد، یعنی مصادیق گوناگون دارد. گاهی رجا به اصل مبدأ یا اصل معاد تعلق میگیرد، نه به خصوصیتی که در معاد هست. اگر رجا به اصل مبدأ یا اصل معاد تعلق گرفت، این به قرینه مقام به معنای اعتقاد خواهد بود. مثلا بعضی از انبیا امت خود را دعوت می کردن، می گفتن ورجل یوم الاخر، نه اینکه ورجو رحمت رب بکن، می فرمودن ورجل یوم الاخر، یعنی به امید قیامت باشی، یعنی معتقد به قیامت باشی. گاهی این رجا به مبدأ تعلق می گیرد، نظیر اون چه که نوح به قومش فرمود ما لکم لا ترجون لله وقارا. گاهی متعلق به معاد است، نظیر اون چه که شعیب به قومش فرمود یا قوم اعبدوا الله ورجل یوم الاخر. گاهی به مبدأ و معاد با هم تعلق میگیرد، نظیر اون که در سوره احزاب آمد است که لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. این سه طایفه از آیات نشانه آن است که اگر رجا به اصل معاد تعلق گرفت، به معنای اعتقاد و ایمان خواهد بود. منتها اعتقاد به ایمانی که زمینه امید عملی را هم به همراه داشته باشد. و در سایر آیات که اصل رجا یا ثبوتن یا سلبن به معاد تعلق گرفت، اون هم ناظر به اصل اعتقاد است. فرمود کفار کسانی هستند که لا یرجون نشورا، یعنی لا یعتقدون بالمعاد. یا در پایان سوره کهف فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. هر کس به لقاء الله امیدوار است، یعنی به قیامت معتقد است. پس رجا اگر به اصل معاد تعلق گرفت، دلالت بر اقرار و ایمان دارد. این چند تا از آیاتی که مجدداً با حفظ شماره قرائت خواهد شد، نشانه آن است که رجا در این گونه از موارد به معنای اصل اعتقاد است. رجا در مقابل انکار است، قهرن یه امر اعتقادی خواهد. و اما این رجای مصطلح که به معنای امید است، او در مقابل خوف است، یه وصف نفسانی است بعد از اعتقاد. یعنی وقتی نوبت عقیده تمام شد، به اون گرایش ها رسید، انسان یا خائف است یا راجی. این خوف و رجا مقابل همان، چون که اونجا اعتقاد و انکار مقابل هم بودن. این خوف و رجا که وصف نفسانی است مقابل همان، و مؤمن نه رجا محض دارد و نه خوف صرف، بلکه بین خوف و رجا. این هم دو مطلب. پس مطلب اول آن که رجا اگر به اصل معاد تعلق گرفت، ناظر به اصل اعتقاد است و مقابل او انکار است. مطلب ثانی آن است که اگر رجا به رحمت تعلق گرفت، در مقابل خوف است و مؤمن بین خوف و رجا به سر می برد. نه خوفش محض است، نه رجای او رجای صرف. رجای صرف سر از امن در می آورد که امن مال خاسرین است، و خوف محض سر از یأس در می آورد که یأس هم مال کافران است. مؤمن بین خوف و رجا زندگی می کند. مطلب سوم آن است که این رحمتی که به وسیله ایمان و هجرت و جهاد مورد امید انسان ها چه رحمتی است. مطلب چهارم اون که اگر کسی دارای همه این فضائل اعتقادی و عملی بود، هم حسن فاعلی داشت و هم حسن فعلی، این باید مطمئن به رحمت باشد، چرا خدای سبحان تعبیر به امید کرد. اما اون مطلب اول که رجا گاهی به معنای اصل اعتقاد است در مقابل انکار، آیات فراوانی هست که این امر را تأیید میکند. نظیر سوره یونس که فرمود ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. این گروه که لقاء الله مورد رجای اونها نیست، یعنی مورد اعتقاد اونها نیست، و چون طرف اعتقاد سودی ندارد برای اینکه من رجا طلب و من خوف هرب، از این جهت به رجا یاد شده است، نه اینکه رجا به معنای اعتقاد باشد لا یرجونه یا این لا یعتقدون، بلکه رجا به همون معنای خودش خواهد بود. اما سر این که از ایمان به رجا یاب می شود، برای آن است که اون ایمان مؤثر ایمانی است که اثر امید و رجا را به همراه داشته باشد. اثر رجا طلب و حرکت است، که من رجا طلب، من خوف هرب. اگر کسی از چیزی می ترسد می گریزد، و اگر به چیز امیدوار است گرایش دارد. پس رجا در این آیه 7 سوره یونس در مورد
اعتقاد استعمال شده است، چون که در پایان سوره کهف هم این چنین است که فرمود قل انما انا بشر و مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر کسی به قیامت معتقد است و امیدوار لقاء خداست، هم حسن فعلی فراهم کند به نام عمل صالح، هم حسن فاعلی تحصیل کند به نام ایمان، منتها از ایمان به عنوان نفی شرک یاد کرده است، همون ولا یشرک بعبادت ربه احد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 36 این چنین است که و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدین. شعیب به قومش فرمود خدا را بپرستید و امید قیامت داشته باشید، یعنی به قیامت معتقد باشید، نه اینکه شما که به قیامت معتقدید به رحمت خدا امیدوار باشید. تو متعلق رجا خود معاد است، نه رحمت خدا در معاد، و اونها هم منکر اصل معاد بودن. لذا شعیب فرمود ورجل یوم الاخر، منتها همونطوری که درباره ایمان به مبدا به عبادت یاد کرد، نفرمود آمنو بالله زیرا ایمانی مؤثر است که عبادت را به همراه داشته باشد، درباره معادم به شرحی زن نفرمود آمنو بالیوم الاخر، چون ایمان به قیامت وقتی مؤثر است که عمل صالح را به همراه داشته باشد و از این ایمان به رجا یاد می شود. لذا فرمود ورجل یوم الاخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین. در سوره نوح آیه 13 این است که فرمود ما لکم لا ترجونه لله وقارا، یعنی لا تعتقدون لله عظمتا و ربوبیتا، چرا برای خدا ربوبیت معتقد نیستید؟ ربوبیت را به این اصنام مثل ود و یغوث و یعوق و امثال ذالک سپرده اید، شما عظمت و ربوبیت را به الله بدید، یعنی اعتقدوا به ربوبیت الله. پس رجا در اون طایفه قبل به معاد تعلق گرفت، یعنی اعتقاد، در این طایفه به مبدأ تعلق گرفت، یعنی اعتقاد. طایفه ثالثه همان است که در سوره احزاب آمده و جمع بین هر دو اعتقاد هست، یعنی آیه 21 سوره احزاب این چنین است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. لمن کان یرجو یعنی یعتقدو بالله والیوم الاخر، یعتقدو بالمبدع والمعاد. پس این سه طایفه از آیات به شهادت تعلق رجا به مبدع یا به معاد به معنای اصل اعتقاد خواهد بود. اونگاه اون آیاتی که دارد لا یرجون نشورا و امثال ذالک، اونها هم معید است که لا یرجونه یعنی لا یعتقدونه. و اما مطلب ثانی که رجا در مقابل خوف است و این وصف نفسانی است، این جزء اوصاف مؤمن خواهد بود. مؤمن نه باید دارای رجا صرف باشد نه دارای خوف محض، زیرا رجاء صرف سر از امن در می آورد و جز انسان کافر کسی خود را در امان نمی بیند. چرا؟ چون کافر همه علل و اسباب را در ماده خلاصه می کند و همه ابزار مادی را به حسب ظاهر در اختیار دارد، لذا می گوید احدی نمی تواند بر ما قدرت پیدا کند. این جز با کفر با چیزی منطبق نخواهد بود. لذا فهمت افا امن و مکر الله، مؤمن اگر هم بر همه علل و اسباب عادی سلطه پیدا کند، چون معتقد است به اینکه نظام علی به دست ماورای طبیعت است و هزارها جنود الهی هستند که انسان نه از اونا خبر دارد نه از کار اونا مستحضر است، لذا هرگز خود را در امان نمی بیند. امن محض فقط با کفر سازگار است، چه این که خوف صرف هم فقط با کفر سازگار است. خائف محض فقط کافر است. این که میگوین یأس از رحمت حق کفر است، نه یعنی فقط کافر از رحمت حق مانوس است، اون یه مطلبی است. حق کافر یأس از رحمت حق است، این درست، برای اینکه او کاری نکرده است امیدوار باشد. اما سخن در این است که خود یأس از رحمت حق کفر است، جز معاصی کبیر است. چرا؟ خود یأس که انکار ضروری نیست. چطور یأس کفر است؟ برای اینکه ها کسی کافر نباشد یائس و آیس و ناامید نیست. اون که تمام علل را در ماده خلاصه می کند و می گوید ما به همه اینها مراجعه کردیم و سودی نبردیم و غیر از اینها چیزی نیست، او کافر است. اما اگر کسی به مبدا معتقد بود اگر همه علل و اسباب عادی را هم از او بگیرن، او به مسبب الاسباب معتقد است، چون به او معتقد است ناامید نیست. لذا توحید با یأس محض سازگار نیست. پس دو مطلب است، یکی این که کافر آیس و یائس از رحمت خداست، این درست، یکی این که یأس از رحمت خدا کفر است. این یأس که انکار ضروری نیست، این یأس که انکار نبوت یا رسالت یا معاد یا ضروری از ضروریات که به عهد اصلا برگرده نیست، مگر به همین تحلیلی که عرض شد. یأس محض فقط مال کافران است و مستلزم کفر. امن صرف هم مال کافران است و مستلزم کفر. مؤمن و موحد بین خوف و رجا به سر میبرد. لذا یک طایفه از آیات ما را به جمع بین خوف و رجا دعوت می کند، طایفه دیگر مؤمنین الهی را که می ستاید می فرماید اینها بین خوف و رجا جمع کردن، طایفه سوم می فرماید فقط کافرانن که ناامیدن، طایفه چهارم آیاتن که می فرماید فقط کافرانن که خود را در امن احساس می کنند. اما اون آیه ای که ما را به جمع بین خوف و رجا دعوت کرده آیه 56 سوره اعراف است که فرمود فلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفا و طمعا، یعنی بین خوف و رجا به سر ببری. طایفه ثانیه نظیر آیه سوره سجده است که شب زنده‌دارها را معرفی می‌کند که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینا کسانی هستند که پهلوی اینها از بستر اینها تجافی دارد، بسته نیست، حالت برخاستن از رخت خواب را دارند، تجافی دارند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. و به همین مضمون است آیاتی که از زبان انبیاء علیه السلام نقل میکند که ما از جهنم خدا میترسیم و به بهشت او امیدواریم. این جمع بین خوف و رجاست که در همون اوائل سوره مبارکه انعام آمده است که خدای سبحان به رسولش میفرماید به این که بگو من به رحمت حق امیدوارم و از عذاب خدا هراسناکم. آیه 15 به بعد سوره انعام این است قل انی اخاف و انعصیت ربی عذاب یوم علیم من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. قبلش فرمود، یعنی آیه 14 فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض و به یطعمو ولا یطعم. این یطعم و ولا یطعم ناظر به رجا و رحمت و طمع است. اون انی اخاف و انعصیت ربی عذاب یوم عظیم ناظر به خوف است. اما اون طایفه از آیاتی که باز جمع کرده است بین خوف و رجا همون آیه سوره زمر هست که علما و شب زنده دارها را می ستاید. آیه نهم سوره زمر این است که هم من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. در این حال که به علم و دانش بها میدهد و با این بیان مساوات عالم و غیر عالم را نقد میکند، ولی این را به عنوان ذیل آیه ذکر میکند نه به عنوان صدر آیه. شما لازم فرمودید در همه موارد به استثنای سوال خود از ابراهیم سلام الله علیه، در همه موارد که ابتداعا خدای سبحان سخن میگوید همه جا تذکیه قبل از تعلیم است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ها عنوان تذکیه و تعلیم مطرح بشود تذکیه مقدم است، ها مصداق تذکیه و تعلیم ذکر بشود باز تذکیه مقدم است. اون مواردی که عنوان تذکیه و تعلیم یاد میشود میفهمد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در آیه سوره زمر سخن از تذکیه نیست، اما اول سخن از نماز شب است، بعد سخن از در صبح. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علم اگر محترم است، علم کسی است که جزء قانتین آنا اللیل و اطراف النهار است. علم اون عالمی که یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه است، وگرنه ممکن است کسی یعلمون باشد ولی لبن بالا یعلمون یکی باشد اگر بدتر نباشد، چون یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبلا یغفر للعالم ذنب. خب در این کریمه لطیفه ای که به کار رفت، حرف و رجا به یک جا متوجه نشد. نفهمد کسی که از خدا میترسد و به خدا امیدوار است، فهمد از پایان کار خودش میترسد و به خدا امیدوار است. یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، نه یحذر ربه. خدای سبحان که معدن رحمت و اصل گذشته است، منشأ ترس نیست. انسان از پایان کار خود میترسد، نه از الله که رؤوف محض است. لذا اگر ترس است به پایان کار خود انسان تعلق میگیرد، و اگر رجایی هست به لطف بیکران او بسته است. یحذر عاقبت امرهی، یحذر الاخر یعنی پایان امر خودش، یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، که این طایفه جمع کرده است بین خوف و رجا. معمولا حد تساوی است، ولی انسان تا سالم است باید کمی خوفش بر رجا بچربد، و هنگامی که به اواخر عمر رسیده است رجایش باید کمی بر خوفش بچربد. مادامی که به سر میبرد در حال عادی، گفتن اون چنان خوف و رجا داشته باشد که لو وزن احدهما بالآخر لم یرجع احدهما علی الآخر، اما عملا طوری باشد که خوفش بر رجا بچربد، چون این نفس را رها کنی به طرف رجا رفته است. اینه که خوف به عنوان عامل بازدارنده است، چون رجا مبادی فراوانی دارد، خود اون کشش ها و خود گرایش ها، خود اون تنش انسان به این کارها کافی است که انسان رو به این طرف ها ببرد. این خوف است که انسان رو مهار می کند. اما در اواخر عمر گفتم رجا بیشتر از خوف باشد. و اما اون طایفه ای که می فرماید امن محض تر از کفر در می آورد، یا یأس صرف تر از کفر در می آورد، آیه 87 سوره مبارکه یوسف است که یعقوب سلام الله علیه به فرزندان شمود یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. کافر است که همه علل و اسباب را در طبیعت و ماده خلاصه می کند و ماورای ماده معتقد نیست، و اگر همین محدوده بسته ماده را جستجو کرد و راه نجات پیدا نکرد ناامید می شود. اما مؤمن هرگز ناامید نیست، برای اینکه معتقد است به خدایی که لله جنود السماوات و الارض. لذا فرمود یأس با ایمان سازگار نیست. شما بر فرض اسباب را استقصا کرده باشید، اون علل غیبیه که تحت استقصای شما نیست. لذا هموار امیدوارید که اینکه امن از مکر اله هم به شرح زن، یعنی اگر کسی علل و اسباب را در طبیعت خلاصه کرد و همه اینها را فراهم کرد، حرفش حرف آل فرعون خواهد بود که الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. وقتی همه علل و اسباب عادی را فراهم کرده است و مسبب علل را هم معتقد نبود، میگوید احدی بر ما مسلط نیست. در آیه 97 و 98 و 99 سوره مبارکه اعراف این است که افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. شاید در حال بیتوته، در حال شبخوابی عذاب بیاید. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. شاید در روز در حال سرگرمی عذاب بیاید. افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. کسی که سرمایه ایمانیش رو باخت و مبتلا به کفر شد، خود را در امن محض حس میکند. میگوید که همه علل و عوامل خطرزا همین ها هستن که ما استقصا کردیم و کاری از ماورای علل و اسباب طبیعی و عادی نیست. بنابراین احساس امن محض میکنن. محض با کفر همراه است. سلطنت صرف هم با کفر همراه است. اما اون که مؤمن است بین
فرایز را جمع میکنند. چیرین چیرین فرایز سبحان اینها را به ید اون ورد با خوف هم به تنه هم دارد کرده. اما مصرف به رجای رحمت، این رحمت گرچه به طور عام ذکر شده است، ولی به شهادت سرمایه‌ای که در همین آیه ذکر شد معلوم می شود اون رحمتی که اینها امیدوارم همانند که در سوره مبارکه صف آمده. در سوره صف این چین است که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اینا اساره متعلق رحمت است. شرایطی که در آیه محل بحث سوره مبارکه بقره ذکر شد از او بیشتر است و نه کمتر. ایمان هست، هجرت هست، جهاد هست و مانند آن. مخصوصا کسی که بین همه اینا جمع کرده باشد. این که فرمود ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله، این رحمت الله را اون دو آیه سوره صف مشخص کرد. بخشایش گناهان هست، ورود در جنات عدن هست، فوز عظیم هست، پیروزی بر دشمن در دنیا هست. همه اینا و عنوان رحمت خاصه است. چون در اون آیه به دو سه قسمت فرداخت، یکی بخشایش گناهان هست، یک فعلتون ضرور بود، یکی به وارد کرده در جنات عدن هست که فوز عظیم خواهد، یکی هم به پیروزی نزدیک و اخرات و حبون آنست و من الله فتون قریب، که این با هجرت به جهاد مناسب است. و اگر زمان هجرت یا جهاد نبود، دیگر سخن از فتح و پیروزی هم نیست، همون بخشایش گناهان است و همون ورودی در جنات عدن. پس این رحمت یک رحمت خاصه است و گوشه از این رحمت خاصه در سوره مبارکه خاطر بیان شد که چه گروهی امیدوار به رحمت حق هم و چه گروهی از رحمت حق برخوردار نیستن. آیه سوره فاطری است که ان الذين يسلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا علانیتا یرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. چون مسئله هجرت به جهاد نبود، وعده پیروزی هم در کنارش نیست، با خلاف سوره صف. اصولا سوره صف سوره جنگ است، اولش با جنگ، وسطش با جنگ، آخرش هم با جنگ تمام می‌شود. یعنی سه مقطع بیشتر در این سوره نیست و همش درباره جنگ است. آخرش هم می‌فهمید شما جنگ کردن را از پیروان عیسی مسیح یاد بگیرید. یا الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. این آخرش است، اولش هم این است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان و مرسوس. این که در مطلع آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، معلوم میشه که بابا حرف دارن. یه وقت از انسان نهی از غیبت میکند خودش مبتلا، نهی از کذب میکند خودش مبتلا، یا دعوت به جهاد میکند خودش امتثال نمیکند. گرچه این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اصل کلی شامل همه ها وارد می شود. اما چون این سوره سوره جنگ است و صدر هم با کل مضامین سوره باید هماهنگ باشد، اون بارزترین مصداق این که لا تقولوا ما لا تفعلون این است که دعوت به جنگ بکنن و شرکت نکنن. علیها پس در اون مواردی که سخن از ایمان و هجرت به جهاد است، رجا و رحمت خدای سبحان همان است که در سوره صف مخصوصا بیان شد. و اگر در زمینه هجرت به جهاد نیست، همه اون مزایایی که مربوط به بخشایش گناهان یا آمرزش گناهان و ورود بهشت باشد هست و لطف خاص الهی هم ممکن است به عنوان جنت اللقا نصیب بشه. مطلب بعدی آن است که چرا حالا
در این گونه از موارد اگه کسی مؤمن بود و هجرت داشت به جهاد داشت، باز چرا تعبیر به رجا و امید کرد؟ خب کسی که مؤمن هست، مهاجر هست، مجاهد فی سبیل الله هست، او یقینا اهل بهشت است. چرا بود یرجون رحمت الله؟ این روی دو نکته است. نکته اولا همون بود که گذشت که انسان باید بین خوف و رجا به سر ببرد. نکته دوم که زیربناست برای این که گرچه از طرف خدای سبحان وعده او جزمی است، او خدای سبحان به طور قطعی وعده داد، نفرمود شاید شما را بهشت ببرن، اما بهشت میبرن و در انجاز وعده هم یقینا تخلف راه ندارد. این دو امر قطعی است، هم با زرس قاطعه وعده داد، هم قطعا به وعده عمل بکند لا اخلف الله المیعاد. اما از طرف بنده چطور؟ نسبه از طرف خدای سبحان هوش همین دوتا قطع است. از طرف بندش تو اگر کسی اهل ایمان بود، اهل هجرت بود و اهل جهاد بود، جزم دارد به حسن عاقبت یا در حد رجاست. اولا در بسیار از موارد انسان وقتی اهل محاسبه شد، رفت حساب بکند، میبیند به اینکه خالص در بین اعمال بسیار کم است و خدای سبحان هم که جز خالص چیزی را نمیپذیرد، لله دین الخالص. از این طرف اصل کلی است که انما یتقبل الله من المتقین. آیا این عمل با تقوا و خلوص محض بود یا نه روشن نیست؟ این حب نفس نمیگذارد ما یه حسابرس خوبی باشیم، دیگری باید حسابرس ما باشد. ما وقتی میتوانیم حسیب خود باشیم که خود را نخواهیم، چون شما میدونید هیچ کس اونجوری که هست خودش تو آینه نمیبینه، بهتر از اونه که هست میبینه، چون دید در آینه با محبت و علاقه است و این دید با علاقه نمیگذارد انسان نقطه ضعف ها را ببینه. این دید با علاقه همان است که انسان را شب و روز مبتلا میکند به مقداری که برای نماز وقت صرف میکند که کل این هفته حرکت شاید یک ساعت طول نکشد، به همون مقدار در بدترین جاها برود و احساس شرم نکند. این همون علاقه است. این علاقه به خود هست که اند قضا و ترسه دست به اون کار بیزند و هیچ ننگر احساس نمی کند. یه امر عادی است. چون اون طوری که ما به خودمون علاقه داریم،
اون علاقه جلوی همه دیدهای ما رو میگیرد، در داوری هامون، در کارهامون، در سه گذاشتن هامون، اعمال بون بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کم اتفاق میفتد که انسان خودش نخواهد خود را بیگانه حساب کند تا داور خوبی باشد برای خودش. بنابراین گرچه خدای سبحان با دو بیان دو وعده قطعی داد، اما از این طرف احتمال خطر هست. یک، لفقدان تقوا، انما يتقبل الله من المتقین. دو، خوف ارتداد و کفر هست معاذ الله. در همون آیه قبل خوندیم که من یلتدد منکم عن دینه فیمد وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. خب اگر کسی خوف رد دارد که جذب به عاقبت حسنا ندارد. سه، حالا اگر خوف رد نبود، خوف ارتداد و کفر نبود، خوف معصیت کبیره هست که پایا پای این حسنه باشد که این خوف چه هست؟ حالا خواه معتقد باشیم به موافاتی که محقق طوسی در متن تجدید گفت، مرحوم امین الاسلام در مجمع میگوید مظهر ما موافات است، یا نه بگو موافات برهان عقلی ندارد، اجماع در این گونه از موارد حجت نیست، ولو به نحو شرط متعقما میگم الان جزا بالفعل هست، استحقاق هست یا تفضل الان هست، منتها او شرط متأخر نیست، ممکنه به هم بزند، قاله به حرف بشیم. علی حال معصیت آینده آسیبی به حسنه گذشته میرساند، اما علی القول بالاحباط او علی القول بالموافات. علی القول بالاحباط که قول ما نیست، معناش آن است که او سیئه حسنه از بین میبرد. قول به موافات معناش آن است که وقتی به عمل حدث پاداش میدن که تا آخر عمر وفا کند به عهدش و ایمانش بماند، به عنوان شرط متأخر. علی کل القولین انسان در معرض خطر است. پس بنابراین از این طرف هر چه کار خیر انسان انجام داد جز در حد رجا بهره دیگر نمیبرد. لذا فرمود یرجونه، گاهی عنوان رجا مطرح است، گاهی عنوان لعله، عنوان لیته، نظیر صبح. فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این نه برای آن است که شاید خدا باید است، او برای آن است که در مقام فعل با ما سخن میگوید. فعل بیش از لعله و لیته نیست، او که از طرف خودش حرف نمیزند، که از طرف خودش با دو بیان قطعی حرف میزند، همون جایی که وعده میدهد قطعی است، نه به عنوان لعله و لیته، همون جایی که انجاز دارد هم قطعی است. اما میفهمد روزه روزگیر شاید او را بهشت ببرد، جز رجا چیز دیگر نیست. برای اینکه هم در درون این عمل شاید بی تقوایی راه پیدا کند، او نداند، و هم یحسبون انهم یهتدون صنعا، در حالی که انما یتقبل الله من المتقین. این عمل اصلا به نصاب اجریابی نرسیده است و هم ممکن است بیرون یا عوامل بیاید او را از بین ببرد. پس خود عمل اگر به عامل برگردد از لعل و لیته نمی گذرد. لذا در نوع این موارد که خدای سبحان وعده داد همون لعلکم تتقون، لعلکم کذا، لعلکم کذا، از اون طرف البته جزمی است. پس گاهی با کلمات رجا مسئله بیان می شود، نظیر آیه روزه، گاهی با عنوان رجا بیان می شود، نظیر همین آیه محل بحث که یرجون رحمت الله. البته یه عده امیدوارن تجارتشون بائر نباشد، ولی عده‌ای گرفتار تجارت بائرن. بائر یعنی هالک، اون زمینی که در مقابل زمین دائر هست و فعلا ثمر نمیدهد و مزروع نیست میگن زمین بائر. تجارت هم این چین است، اون تجارت بی ثمر را به عنوان تجارت بائره یاد میکنن در قبال تجارت رابحه. اون تجارتی که بائر هست بخش از او در همین سوره مبارکه بقره در آیه 16 هم گذشت که فرمون اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. تجارت اینا سودمند نبود، نسبت به دیگر همون
آیه سوره فاطر بود که خوندیم، یرجون تجارتن لن تبور، یعنی تجارت یک عده بائر است که با خسران همراه است، ولی این گروه تجارتشون تجارت رابعه است. گاهی به صفت سلبی ذکر می شود، نظیر سوره فاطر که فرمود یرجون تجارتن لن تبور، گاهی با وصف ثبوتی ذکر می شود، نظیر سوره صف که فرمود هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم. الحمدلله رب العالمین.